یسر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز جمعه شیعان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند، اما شمار دیگر میگویند که امسال به خاطر محدودیت ها نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. ایران که ادعای رهبری شیعه های جهان را دارد، از این روز با مراسم خاص یاد بود کرد، اما پاکستان به خاطر تهدیدهای امنیتی در شهرهای بزرگ قوای امنیتی را بیشتر ساخته است. در علاقه لبنان از این روز فردا یاد بود می شود. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با مقامات 5 کشور آسیای میانه گفته است بسیاری ها موافقند که حکومت فراگیر و حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر ثبات اقتصادی، امنیت و صلح در افغانستان است. خانم امیری صبح امروز در یک رشته تویتر نوشته است که آنها همچنان برای حمایت از مردم افغانستان به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک توافق کردند. خانم امیری و تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان به تازگی در شهر آستانه با مقامات قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کردند. آنها سفرشان به آستانه را در 26 جولای آغاز کردند و سپس به شهر دوحه نیز خواهند رفت. با گفته وزارت خارجه ایالات متحده، این مقامات آمریکا با نماینده های طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش ها برای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر بحث و گفتگو خواهند کرد. مقامات طالبان در هلمند از جان باختن 3 کودک در سیلاب های اخیر در آن ولایت خبر دادند. محمد قاسم ریاض معاون اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه ها گفت که این رویداد در جریان یک شبانه روز گذشته در ولسوالی باغران رخ داده. با گفته ریاض سیلاب ها سبب تلفات بیش از 20 رسمواشی و تخریب زمین های زراعتی نیز شده است. حکومت طالبان گفته است که در کمتر از 10 روز در 14 ولایت حدود 50 تن در سیلاب ها جان باختند. و امروز 28 جولای روز بین المللی مبارزه با بیماری هپاتیتیس یا زردی می باشد. سازمان صحی جهان به مناسبت این روز ارقام افراد مبتلا شده به این مرض را نشر کرده است. به اساس توییت این سازمان در افغانستان بیش از 608,000 نفر به هپاتیتیس B یا زردی سیاه و در حدود 320 نفر به هپاتیتیس C یا نوع دیگر مرض زردی مبتلا هستند. هپاتیتیس یک مرض ساری است که با داخل شدن به وجود بر جگر تأثیر می‌گذارد. این مرض از زخم‌های باز یک مریض با استفاده از برس دندان و مسواک و یا استفاده تکراری پیشکاری فرد مبتلا شده به دیگران انتقال می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مراسم عاشورا در افغانستان تا حال بدون کدام حادثه امنیتی پیش رفته است. یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم در بغلان می گوید
در هر تک خانی که رفت نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است.
اما یک اشتراک کننده در کابل چنین گفت
در سرک جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود.
اعضای کانگرس خواهان شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس شدند. یک تعداد دانش آموزان و دختر و زنان کارمند در غور که از کار تعلیم محروم شدند به خیاطی رو آوردند. یک تن از آنان گفت
من قبلا در یکی از رسانه‌های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی می‌کردم.
صحبت با یک محصل پیشین پوهنتون آمریکایی در کابل که اکنون با بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در عراق به سر می‌برد. و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز جمعه شیعیان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران برای رادیو آزادی گفتند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگر میگویند که امسال به خاطر محدودیت‌ها نتوانستند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان علت این محدودیت‌ها را تأمین امنیت عزاداران این مراسم عنوان کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
عزاداران اهل تشیع محرم امروز جمعه مراسم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. تاکنون گرامی داشت از این مراسم جریان دارد و از رویدادهای امنیتی گزارش نشده است. برخی عزاداران محرم به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد تاکنون نبودند. محمد یکی از عزاداران شیعه در بغلان به رادیو آزادی گفت: برخی دیگر از عزاداران در کابل اما میگویند امسال به خاطر محدودیت‌های طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. موسی یکی از عزاداران در کابل به رادیو آزادی گفت:
تفاوتش این بوده که نتونستن جهت محدودیت ها بهتر برگزار بکنن و یک جا جمع بشن و برای زنده نگه داشتن شعائر دینی که خداوند هم امر میکنه و زنده نگه داشتن شعائر دینی که قیام امام حسین و زنده نگه داشتن قیام امام حسین یکی از شعائر بزرگ الهی هست، امسال متاسفانه نتونستیم مراسم های بزرگ دسته های نزنی را برگزار بکنند. امیدوارم که انشالله امروز بدون کدام واقعه این مراسم به پایان برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حکومت طالبان پیش از این گفته که این محدودیت‌ها به خاطر تأمین امنیت عزاداران مراسم عاشورا وضع شده است. هرچند طالبان گفته بودند که مانع برگزاری مراسم عزاداری محرم نمی‌شوند و به هدف برقراری امنیت عزاداران از آنها خواسته شده که در مکان‌های مشخص این مراسم را برگزار کنند، اما فهیمه از دیگر عزاداران در کابل بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که مراسمشان صبح امروز با خشونت از سوی نیروهای طالبان روبرو شد. فهیمه در این مورد میگوید:
خود جوش از بین مردم و جوانها، هم از زن هم از مرد هم از خورد هم از کلان، در سرک جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود. زیاد مرمیر فایر کردن، حتی یکی از عزادارا را گرفته بودن و به شدت لتوکوب کردن که با میانجیگری دیگه عزادارا نفر آزاد کردن از دست امارت اسلامی. لطفا به عقاید ما احترام بگذارید. تنها چیزی که ازتون میخواییم نه خشونت است نه بی فرهنگیز.
عبدالمتین خانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز گزارش‌ها و ویدیوهایی از لتوکوب و پراکنده کردن عزاداران از سوی طالبان نشر شد. اما قماندانی امنی طالبان در کابل به روز پنجشنبه گفت که برخی افراد به بهانه مراسم مذهبی باعث بی‌نظمی در جاده‌ها شده بودند و نیروهای امنیتی طالبان به هدف مسئولیت آنها مانع این بی‌نظمی شدند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در اعلامیه به روز چهارشنبه از عزاداران خواست که به دلیل نگرانی‌های امنیتی از عزاداری در جاده‌ها و حرکت‌های گروهی به روز جمعه دهم محرم خودداری کنند. عزاداران مراسم دهم محرم یا عاشورا در سال‌های گذشته شاهد حملات مرگباری در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان به نهادهای دولتی حکومت طالبان نفوذ کرده است. بر اساس یک گزارش تازه این سازمان، شبکه القاعده به علت تعهد طالبان مبنی بر قطع رابط با گروه‌های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت می‌کند. کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32مین گزارش خود در مورد فعالیت‌های طالبان نوشته که رابط میان طالبان و القاعده همچنان نزدیک و بر اساس هماهنگی متقابل است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این موجودیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان بارها روابط با گروه‌های هراس افغان از جمله القاعده را رد کرده است، اما سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان و شبکه القاعده همچنان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و در حال حاضر اعضای این شبکه به علت تعهد طالبان با جامعه جهانی مبنی بر قطع روابط با گروه‌های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت می‌کند. کمیته تحلیل و نظارت تحلیل‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32مین گزارش خود در مورد فعالیت‌های طالبان که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده و روابط میان طالبان و القاعده بر اساس هماهنگی متقابل است. این گزارش تازه که بیشتر در مورد فعالیت ولایت خراسان گروه داعش و شبکه القاعده است میگوید که رهبران القاعده در تلاش هستند تا روابط خود را با گروه‌های مسلحی که در افغانستان فعال هستند اما ریشه خارجی دارند تقویت کنند. در این گزارش از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جماعت انصار الله نام برده شده که پیش از این نیز در مورد حضور و فعالیت آنها در افغانستان گزارش شده است. در گزارش گفته شده که القاعده از این طریق تلاش می‌کند تا نفوذ و پناهگاه‌های امن را در آسیای مرکزی ایجاد کند. در این گزارش آمده که شبکه القاعده در حال ایجاد مراکز آموزشی جدید در شرق افغانستان، در کنر و نورستان است و این شبکه از افغانستان به عنوان پایگاه برای جذب جنگجویان جدید استفاده می کند. در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعضای هسته مرکزی شبکه القاعده در افغانستان میان 30 تا 60 تن و تعداد اعضای آن 400 نفر تخمین شده که بر اساس گزارش به شمول اعضای خانواده و حامیان این شبکه به 2000 نفر میرسد. در این گزارش نگرانی نشان داده شده که اگر بی‌ثباتی در افغانستان رخ دهد، القاعده قوی تر خواهد شد. در حالی که حکومت طالبان از سرکوب گروه داعش در افغانستان خبر داده و گفته که آخرین ریشه های این گروه مسلح نیز در حال نابودی است، اما در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از وجود ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده که داعش اکنون در برابر طالبان و اهداف بین المللی اش چیده عمل می کند. این گزارش گروه داعش را یک تهدید تازه هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده و در آن آمده که این گروه در حال حاضر روی ظرفیت‌های روبرشت خود در افغانستان کار می‌کند. در این گزارش تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌های آن بین 4 تا 6 هزار تن تخمین زده شده و نام رهبر عملیاتیشان مولوی رجب ذکر شده، اما اطلاعات بیشتر از مولوی رجب در این گزارش داده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما چند روز پیش جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در یک نشست خبری گفت که القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. جو بایدن تاکید کرده که ایالات متحده برای نابودی این شبکه از طالبان کمک خواهد گرفت. گفتنی است که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، به تاریخ 31 جولای 2022 نگرانی های را در مورد حضور اعضای القاعده در افغانستان ایجاد کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اعضای کانگرس ایالات متحده خواهان ایجاد شفافیت بیشتر از سوی حکومت آن کشور در مورد اشیای پرنده ناشناس شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، این موضوع به روز چهارشنبه در یک جلسه استماعی کانگرس ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در جلسه استماعی گلن گروتمن، نماینده جمهوری خواه کانگرس، از آنچه که نبود شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس خوانده شکایت کرده است. گروتمن ریاست کمیته فرعی برای بحث در مورد پدیده‌های هوایی ناشناس را به دوش داشت. به گفته او مشکل نبود شفافیت برای دهه‌ها سبب بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها شده و اعتماد عمومی نسبت به نهادهایی را از بین برده که قرار است در خدمت و محافظت از آنها باشند. کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان ایالات متحده پرسش‌های را از دو پیلوت نظامی سابق و یک افسر پیشین استخبارات پرسید و آنها هم در مورد مشاهده اشیای پرنده ناشناس و تحلیل‌های خود گزارش دادند. آنها گفتند که بسیاری از پرسنل دفاعی از بیم این که مبادا وظایف خود را از دست دهند، مشاهدات خود را گزارش ندادند. گروتمن گفت که برای ارائه معلومات علنی بیشتر در این مورد، کانگرس باید ببیند که چه کار شده میتواند. جان کربی، مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی ایالات متحده، به روز چهارشنبه گفت که مشاهده ها جدی گرفته شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و افزود که پاسخهای سخت و سریع در مورد این چیزها ندارند و میکوشند که در این بخش زرنگتر باشند. برای اولین بار پس از چند دهه در ماه جنوری یک جلسه استماعیه کانگرس در مورد اشیای پرنده ناشناس برگزار شد. پیش از آن وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌های را ارائه کرد مبنی بر این که در دو دهه گذشته هیچ گونه توضیحات در مورد ده‌ها پدیده آسمانی وجود نداشته. پنتاگون همچنان تاکید کرده که در مورد تکنولوژی مخفی از دیگر کشورها یا حیات بیرون از زمین هیچ شواهد وجود ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانش آموزان دختر، بانوان محصل و کارمندان برکنار شده زن در ولایت جنوب غربی نیمروز که از ادامه درس، تحصیل و کار محروم شدند، میگویند که به خاطر رهایی از مشکلات روحی و روانی و تامین مخارج خانواده هایشان از روی مجبوریت به حرفه خیاطی و صنایع دستی رو آوردند. بیشتر در این گزاره بشنوید که با صدای یکی از دختران آغاز می شود.
ما از این موضوع خیلی نگران هستیم. باید حکومت اسلامی یک تغییر برای وظیفه خانم ها، تحصیل خانم ها، هر چیز زودتر روی کار بگیرد.
تبسم محمدی 26 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او در رشته زبان و ادبیات پوانتون دولتی نیمروز تحصیل میکرد. او میگوید که سال آخر تحصیلش بود که طالبان دروازه های پوانتون را بروی ام دختران بستند. بانو محمد میگوید که در حکومت مخلوع افغانستان در کنار ادامه تحصیل در یک از رسانه‌های خصوصی این ولایت نیز کار میکرد.
من قبلا در رسانه های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی میکردم، فامیل خود حمایت میکردم. ما در خانواده تقریبا 6 نفر هستیم که ما با همین مصارفی که در رادیو به دست می آوردم مصرف خانه را میدادم.
او به رادیو آزادی گفت که با برگشت طالبان به قدرت هم وظیفه‌اش را از دست داد و هم از ادامه تحصیل منع شد و اکنون به حرفه خیاطی و صنایع دستی روی آورده است.
بعد از آمدن این دو سال که طالبان حکومت را گرفتن، نتانستم در رادیو یا رسانه ایفای نقش کنم و متاسفانه روی آوردم به کارهای دستوزی، خیاطی، موردوزی و ازیا و کمتون مصارف خانه را میتونم به دست بیارم. هم زندگی زیاد سخت شده.
تبسم محمدی از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
ما از حکومت اسلامی میخواهیم که هر چیز رو زد مکاتب و وظیفه برای خانم ها درست کنند تا آینده ما را خراب نکنند.
مریم عثمانی 23 سال باشنده دیگر شهر زرنج نیمروز است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او که مسئله سال سوم رشته حقوق بود، میگوید به خاطر این که از مشکلات روی و روانی نجات پیدا کند و هم کمک به خانواده چند نفره شود، خیاطی میکند.
پس از بسته شدن دروازه پانتون و مدت خانه نشین بودن، از روی فقر و مشکلات اقتصادی به خیاطی روی آوردم. دقیقا وقت تحصیل نباشه، کار نباشه و مشکلات اقتصادی هم در خانه بیداد کنه، ما به مریضی ها روی و روانی مبتلا میشیم. که من شخصا این را تجربه کردم. مثل من صد ها دختر دیگه که خانه نشین هستن در نیمروز به مشکلات روی مواجه شده. دیگه به همین دلیل من به خیاطی روی آوردم که حداقل از مشکلات روی ما کم شه و خانواده خرابتان و محسلات مالی کمک کن.
نازنین، متعلم صنف هشتم در یک از مکاتب شهر زرنج مرکز نیمروز بود که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. او برای دو آزادی بیشتر میگوید:
ما 9 نفر عضو فامیل هستیم و پیر ما هم کنسول هستن. تقریبا 8 ماه میشه که به خیاطی روی آوردم و خیاطی میکنم. چون قبلا که بود به مکتب میرفتم و مصروف درس بودم، اما وقتی که مکتب وابسته شد من هم خانه نشین شدم و با مشکلات روحی مواجه شدم. از طرف دیگه پیر ما نان خانواده پیدا کرده نمیتونستن. بعد از روی مجبوری تصمیم گرفتم که به کارگاه خیاطی بیایم و خیاطی کنم. ما به این کارگاه تقریبا 32 نفر هستیم که همه دخترایی هستن که یا مکتب روی نابسته شده یا هم پنتون. واقعا برای ما این وضعیت خیلی سخته.
نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. فعالان حقوق زن میگویند که در این مدت حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های زیاد را علیه زنان از جمله منع آموزش دختران، تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی، بسته کردن عمامه‌های زنانه، سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ده‌ها محدودیت دیگر را نیز علیه زنان وضع کردند. هرچند وضع این محدودیت‌های طالبان علیه زنان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. اما زبیب الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این اقدامات مربوط به موضوعات داخلی افغانستان است. به تازگی حکومت طالبان فعالیت‌های تمامی آرایشگران را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در شمار از ولایت‌ها دکان‌های آنان را نیز بستند. اما حال بسیاری از مثلان زن و دانش آموزان و دختر مثل مرضیه حمدی که دانش آموز صنف 11 در یک از مکاتب شهر زرنج نیمروز بود، از حکومت طالبان میخواهد که هر چه زودتر این محدودیت‌ها را بردارد.
خواست ما از دولتی است که مکاتب را برای خانوما باز کنند و ای که خانوما را اجازه بدن که به مکتب بره، و اگر همین محدودیت‌ها برای خانوما وجود داشته باشه قطعا همه ما آینده ما نابود میشه و ای که افسرده میشیم. لطفا مکاتب را برای خانوما باز کنین، ما بتانیم درس بخونیم و در آینده شاغل بشیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از محصلان پیشین پوهنتون امریکایی افغانستان که در عراق به سر می‌برند می‌گویند که به سرنوشت و با مشکلات اقتصادی روبروند. مصطفی سحاق یکی از آنهاست و در پوهنتون امریکایی عراق سلیمانیه درس می‌خواند. این متقاضی برنامه P1 مهاجرت به ایالات متحده امریکا به رادیو آزادی گفت که چند ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با ده ها محصل دیگر به عراق منتقل شدند. او افزود که هرچند شماری از محصلان این پانتون از عراق به ایالات متحده رفتند، اما تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. آقای سحاق در گفتگو با ژکفر احمدی نخست قصه کرده است که چی زمان افغانستان را ترک کرد؟
در تاریخ 28 آگست سال 2021 پوهنتون امریکایی افغانستان میخواست که شاگردان از طریق پروگرام تحصیلی که در میدان هوایی کابل جریان داشت از افغانستان خارج بکنه. تقریبا 700 نفر شاگرد، اما متاسفانه به دلیل ناامنیایی که در میدان هوایی کابل بود ما نتونستیم موفق شویم امروز از افغانستان خارج شویم. بالاخره بعدا به کمک نهادها و کسایی که بودن به تاریخ 17 اکتبر سال 2021 از افغانستان به قطر انتقال داده شدیم و بعد از اون به تاریخ 25 اکتبر 2021 از قطر به پوهنتون امریکایی عراق به شهر سلیمانیه کردستان منتقل شدیم.
خب شما فعلا در چه وضعیت به سر میبرین و آیا عراق مقصد آخری شماست یا ای که شما تصمیم دارین از عراق به جای دیگه بروین پس از تمام کردن درسایتون؟
ما وقتی که به عراق آورده شدیم هدف اولی بوده که او وقت بخاطر از اینکه لود مهاجرین که از افغانستان به خارج منتقل می شدن بسیار جا دوست ما به کشور سیمی زرد داشتیم تا که همین نهادهایی که به کشای مهاجرت امریکا کار میکنن یا موفق شدن که ما را مسائل مربوط به کیس ما را در کشور سیومی که بغیر از افغانستان چه کشور باشه اونجا مورد بررسی قرار بدن و بعد از او به ایالات متحده آمریکا ما برده شویم.
شما دارنده کیس مثل پیاک یا پیدو هستین دیگه حتما؟
بله بله بله، من دارنده کیس پیاک هستم. جناب زد پاشد که به تاریخ ما به ماه مه 2022 ما از طرف بخش مهاجرین امریکا کیس نمبر دریافت کردیم و بعد از او با ماه جون 2022 ما انترویو شدیم از طرف IOM و بعد از او در ماه اگست از طرف USCIS یا همو بخش مهاجرینی که برای سفارت وزارت خارجه امریکا کار میکنه از طرف از نو هم مورد انترویو قرار گرفتیم و هم تمام معاینات سیما به اتمام رسید که او وقت ما همچنان از طرف دو نهاد افغان فیوچر فند یا ایسف و قطر فاندیشن بر ما از پنسیون امریکایی سکولرشیپ هم داده شد که به شکل ترانسفر کسایی که کردیت های جاده داشتن اونا ترانسفر و کسایی که فارغ شده بودن بر از اونا به پروگرام مستری و وقتی مستری هم بورسیه داده شد که ما بتانیم درسای خود وقتی که به عزیزه به امریکا انتقال میافیم اونیم درسای خود ادامه بتیم و از یک پنتون امریکایی فارغ شدیم که در امریکا باشد. و من خودم شخصا از یکی از پنتونای امریکا به بخش ترانسفر بورسیه دارم و سال قبل قرار بود که به ماه جنوری درسای ما شروع شود، اما از 100 نفری که ما به عراق آورده شده بودیم خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که 70 نفر ما در ماه جنوری از اینجا تخلیه شدن و به مقصد خود که پنتونایشان بود در امریکا انتقال یافتن که اونا فعلا در اونجا مسئول درسای خود هستن، اما از این بین فقط 20 نفر ما که فعلا اینجا هستیم و ماش توجه صورت نگرفته و از وقتی که دوستای ما تخلیه شدن تقریبا 7 ماه میگذره، اما در جیجا از 7 ماه از این که ما تخلیه شدیم از هیچ کدام اپدیت یا هیچ کدام خبر نیست ما چی وقت تخلیه میشیم یا چی وقت خریج برده میشیم.
بله.
خاطر از این که سمستر خزانی هم خیلی نزدیک است، تا 20 تا 15 روز دیگر شاید سمستر خزانی در پنتونای امریکا شروع میشه و ما از طرف پنتونای ما هر روز ایمیل دریافت میکنیم که ما چی وقت میتونیم به سر درسای خود برسیم، اما ترس ما رئیز است که ما نتونیم در این سمستر هم برسیم و علاوه از این وقت ما زایی شده بینان یک شاگرد و ما در یک بی‌سرنوشتی و ما در یک وضعیت بسیار خراب اقتصادی و وضعیت خراب بسر میبریم همچنان از درسای خود یادم فرصتی که به بورسیه داریم رو از دست.
بله، شما به مشکل اقتصادی اشاره کردین، آیا در پهلوی تحصیل و درس شما کار هم میکنین؟ جای فرصت کار هم هست؟ نیازمندی های اقتصادی تان را از چه طریق شما مرفوع میکنین؟
پس فانه ایجا بازار کار به خصوصا به کسایی که از بیرون میاین میسر یا که میسر نیست که ما بتانیم ایجا کار بکنیم. بدون هم حقوق مایانی که ما از طرف پنتون دریافت میکنیم کدام کار یا کدام مسئولیت دیگه نداریم که ما بتانیم ما دو مسئول شدیم و متاسفانه حقوق را که ما دریافت میکنیم نظر به استانداردهای زندگی در عراق و در کردستان خیلی اندک است و ما نمیتونیم که با او تمام مشکلات خود مرفوع بسازیم.
صحبتی بود با مصطفی سهاک، یکی از محصلان پوهنتون امریکایی پیشین در افغانستان که اکنون با بی سرنوشتی در عراق بسر میبرد.
در پیام های صوتی گپ دلتانه با ما بگوید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
شنوندگان گرامی، برنامه مهمان آزادی را که در نیمه دوم همین ساعت نشر می شود فراموش نکنید. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید و هم بخوانید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما می رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم.